بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بررسی موضوع و مبحث حجیت قول خبیر و کارشناس، عرض شد که در تطبیق این قاعده بر مواردی تشکیکاتی وجود داره و مباحثی وجود داره و یکی از اون موارد عبارت هست از قول لغوی. این که ما به اقوال لغویین مراجعه میکنیم و اعتماد میکنیم، سوال وجود داره که این مراجعه از باب مراجعه به خبیر است یا از باب مراجعه به مخبره. و به عبارت دیگر، لغویان که در شرح معنای الفاظ سخنی میگویند، این سخن نقل است و اخبار عن حس او امر قریب الی الحس به شمار میاد و میشه مشمول قول از شبد که مخبر عن حس و میره تو قاعده خبر واحد و اعتماد به اون مبتنی است بر شرایطی که در خبر واحد میگیم و اینکه در موضوعات هست، آیا تعدد و عدالت شرطه یا شرط نیست، با اون قواعد باید داوری کرد و به اون اعتماد کرد. اگر کسی گفت که در موضوعات خبر ثقه کافی است، خب به مطلق لغوی ها ولو یک نفر میتوان اعتماد کرد. و اگر هم کسی گفت که در موضوعات باید تعدد و عدالت وجود داشته باشد، اون وقت خود به قول دو لغوی عادل اعتماد کرد. این بنابر فرض اینه که خبر عن حسن باشه.
ها، وقتی خبر عن حسن باشه، وقتی میگیم نقل صرف ما و مثلا فی الواقعه، این همون استعمار میشه که اصلا به درد نمیخوره. حالا چیکار بریم به این که عادل باشه یا نه، به درد
رو فرض اینه که یه حرفی زده که به دردم میخوره. حالا این هنوز مفروضه.
آقا میگن امروز یکی از استعماله.
حالا مقام دوم امروز هم ادامه اونه دیگه، که ببینیم چیکار میخوام اصلا لغوی داره چی میگه. و اما رو فرض دوم این بود که نه، قول لغوی قول خبیره، قول کارشناسه و اون وقت اعتماد به قول او از باب خبیر میشه. در باب خبیر ممکن است دیگه بگیم تعدد عدالت دیگه حتما شرط نیست، چه اینجا حالا کمی برام شیخ تعملی داشتن و راحت تر میشه بهش اعتماد کرد. منتها قول خبیر که شد، شرایط متفاوته. اگر کسی مثل آخوند و ناینی رحمت الله علیه ما مبنا اتخاذ کرد که باید اطمینان حاصل بشه، فقط در صورت اطمینان ارزش داره. و اگر کسی تعمیم داد، خب دایره وسیع تری را در اعتماد میتونه داشته باشه و به اونها مراجعه بکنه. مبتنی میشه بر همون اقوال پایه در قول خبیر و کارشناس. این سوال اصلی بود که اینجا وجود داشت.
این سوال مثلا نمیشه این دو مقام رو تفکیک فرمود که حل مثلا لغوی مخبرون او خبیر و اینکه اون محکیش آیا استعماله یا مزوله یا هرچ، اینا رو همون یک مقام بگیره. بگیره اگر محکیش،
بله اینا با همون ربط داره، ولی چون یک جهات متمایزی هم داره اون جدا کردیم، ما تا رفت میدیم اینا رو همه به هم دیگه. حالا مقام اول این اون بود که صحبت کردیم که این خبر عن حسنه یا عن حدسه. ما گفتیم که یک حکم واحدی نمیشود برای همه اقوال و گزارهایی که در قول لغویین وارد شده جاری کرد، بلکه مواردی می شود اون را عن حسن پذیرفت و مواردی هم بسیار می توان با شواهد مختلف معتقد شد به این که اینجا عن حسنه، یعنی یه نوعی کارشناسی در امر دخیله. و عرض کردیم در موارد مشکوک هم اصالت الحس بعید نیست جاری بشه. این عرض ما در مقام اول بود. حالا چه بگیم وضع را میگه، چه بگیم ظهور را میگه، چه بگیم استعمال را میگه، هر کدام بگیم یک حال تفصیلی وجود داره و با یک قواعدی میشه اون را تشخیص داد.
اصالت الحس در جایی که ما
میدونیم
قطعا حدسیه، چون در
تعیین
مثلا معنای
دیگه حتما اصالت الحس جایی نیست،
چون در معنای لغت قطعا حدسی، اما این نماد کلام داره که حدس قریبه به حس، فیکون ملحقا بله
بله
در اونش جا
نه، این اصالت الحس در امر حسی او قریب الالحس هر دو جاریه، منطقه تو قریب الالحس دایرش و عذیقه جنیست که اصلا جاری نباشه.
برخلافش یک ظاهره هایی داره که کسی داره کتاب می نویسه فقط که مثلا علامه بر آن چی در واقع خارج هست چیزی اضافه کنه،
نه نه اینجور نیست تو لغت، اینجور نیست لغت، اینجور نیست که یک شاهد حال و ظاهر حالی داشته باشیم که حاکمه بر اینا باشه علل اطلاق، به این شکل لغت نیست. خب مقام دیگر و دوم این بود که لغوی اصلا کارش چیه، کار لغوی چیست. اینجا میگفتیم که احتمالاتی وجود داره که مهمترینش اینها بود، یکی این که بگیم اولا و به ذات کار عالم لغت و لغوی آن است که اوضاع را بیان بکنه، یعنی موضوع له الفاظ را تبیین بکنه، شرح بده، بله گاهی هم به مجازی اشاره میکنه، به یک قرائن عامی و مجازاتی اشاره میکنه. این یک احتمال دیگر این بود که لغوی هم به موضوع له ها اشاره میکنه، معانی موضوع له را اشاره میکنه و هم به مجازات و مواردی که لفظ در اونها استعمال میشه و با قرائنی هم میشه این دوتا را تشخیص داد، یعنی هر دو را میگه، هم موضوع له را میگه و معانی حقیقیه را بیان میکنه، هم مواردی هم معانی مجازیه را که قرائن عامه‌ای داره بیان میکنه و با قرائن هم میشه اینا تشخیص داد. مثلا بعضی احتمال دادن که اون معنای اولی که میگه در بیان خود اون معنای موضوع لحظه، بقیه اون معانی مجازیه که برای اون لفظ ذکر میکنه. بنابراین لغوی هم موضوع له را بیان میکنه، هم مستعمل و فیهای غیر حقیقی و مستعمل و فیهای مجازی را بیان میکنه. در مواردی هم میشود این را فهمید که کدام به عنوان حقیقت میگه، کدام به عنوان مجاز میگه، یه جاهایی هم نمیشه فهمید، خب اونم طبق قاعده موارد شک باید عمل کرد. این احتمال دوم میگه که احتمال اول میگه اصلا قرار لغوی اینه که اوضاع و موضوع لها و معانی حقیقیه رو بیان بکنه الا ما خرج برقرینه. احتمال دوم میگه قرار او این است که هر دو رو بگه، هم معانی حقیقیه رو اشاره بکنه هم معانی مجازیه رو. و مثلا ملاکش هم اینه در مقام تشخیص، سنجم اینه، اونایی که اول ذکر میکنه، اونی که اول ذکر میکنه این معنای حقیقیه، بقیه مجازی است. یا عرض شود که احیانا سنجه های دیگری، ولی هر دو رو میخواد بگه، مقام او اینه که هر دو رو بگه. و عرض شود که هم معانی حقیقیه چه منحصر باشه چه مشترک باشه و هم معانی مجازیه،
هم ممکنه تمیز هست فهمون.
و با یه شاخص هایی میشه تشخیص داد، تمیز ایجاد کرد بینش. اینم دو. و سوم، احتمال سوم اینه که کسی بگوید که نه اصلا لغوی نه در کرسی نشسته است که معانی حقیقیه رو بیان بکنه، نه بر کرسی نشسته که حقیقی و مجازی رو بیان بکنه و احیانا تمیزم بده، بلکه در مقام بیان استعمالات بدون اینکه در مقام تمیز باشه، فقط اون چی که استعمال شده این رو بیان میکنه. حالا اینکه کدامش حقیقیه کدام مجازیه، او در صدد بیان اینها نیست، او دیگه در صدد بیان اینها نیست. و ممکنه کسی در اینجا بگه که اون بیان استعمالات و مستعمل و فیها اون اصلا امر حسیه و اون نقل میکنه، و اما اون بحث حقیقت و مجاز اون اصلا امر کارشناسیه و لغوی هم علل اصول در مقام اون نیست. همه اینا هم که میگیم علل اصول، علتش اینه که بعضی از کتب لغوی است که در صدد مثلا تفکیک اینا هست، اصلیابیه، اشتقاقیابیه، مثل مقاییس. مثلا معلومه که یه مقداری چیز خمیرمایه کارشناسی و اعمال نظر در او قویه، یا اون جایی که مثلا در بعضی موارد در فروق اللغه ها اینطوره، یا در اون چیزای دیگه‌ای که همین مقاله‌ای که شما من دیده بودم اون مقاله رو، ولی حالا نه به تفصیل دیشب خوندم، چی اون کتابایی که غریب اللغات و لغات غریبه رو بیان میکنه، یا اون جایی که لغات قرآنی یا حدیثی رو کسی بیان میکنه. این نوع لغات معلومه کارشناسیه و انحسن درش نیست. همون که عرض کردیم دیگه، بله. این که علل اصول میگیم منظور اینه که کتاب لسان العرب، العین، نمیدونم اینا، کتابایی که همینجوری بدون اینکه ناظر به این بحث های خاص و امثال اینها باشن دارن استعمالات رو بیان میکنن. این هم احتمال سومه که استعمالات رو بیان میکنه، و بیشتر هم و بیش از این دیگه در صدد نیست که بگه ایم. اصلا در صدد نیست، نه اینکه او در صدد بوده ما الان نمیدونیم چجوری تشخیص بدیم. اصلا کار لغوی اینه که لیست میکنه و بیان میکنه که اینا وجود داره. عرض شود که اینم یک مسئله.
اونجایی که صدد حقیقت و مجاز رو بیان میکنه، فرمود اونجایی که تشخیص نمیدیم و نمیفهمیم که حقیقت یا مجازه، به اصول رجوع میکنیم اینجا نمیشه.
یعنی در واقع اصول که اینجا میگیم یعنی اصالت الحقیقه اینا جاری نمیشه دیگه، بله دیگه، یعنی اصالت الحقیقه دیگه جاری نمیشه، چون ما نتونستیم تشخیص بدیم کدام معنای حقیقیه. و
به معنای مجازی
یعنی باید قرینه پیدا کنیم در مورد، اگه قرینه باشه اونو چی میکنه، اگر نمیشه مجمل دیگه، بله اجمال پیدا میشه. این سه احتمالی است که در پاسخ این سوال دوم و مقام دوم مطرح است که لغوی در چه مقامیه بیان وضع میکنه فقط الا ما خرج به دلیل، یک. دو، بیان وضع و مجاز هر دو داره، و مثلا اونی که اول ذکر میکنه همون موضوع لحظت و حقیقت، بقیه مجاز علل اصول مثلا اینطوره، چون خیلی بعیده که بگیم اول مجاز بگه دیگه، قاعدتا اینه که از موضوع لحظت شروع میکنه.
مناسبت با شیوع ترتیب رو بچینه، شاید مجاز شایع‌تر باشه،
ظاهرش اونه، ظاهرش اینه که معنای حقیقی رو میگه، منتها ممکنه این مواردی هم قرینه برخلاف پیده بشه. اینم از این احتمال دوم. احتمال سومه که بگیم اصلا زیر بار این نیست لغوی که بخواد حقیقت رو بگه و مجاز بگه، و او همون استعمالات رایج را برمی شمارد و کنار هم قرار میده. این سه احتمالیه که اینجا وجود داره. مرحوم آخوند در کفایه و کثیری از بزرگان دیگری که هم مشرب ایشان هستن همین رو فرمودن. کثیری از بزرگان متأخر از مرحوم آخوند فرمودن که شأن لغوی بیان استعمالاته. لغوی رفته یا به میان عرب زندگی کرده، قبائل رو دیده، معاورات رو دیده و اون استعمالاتشون رو حس میکنه، عد میکنه و میشماره و بیان میکنه، یا اینکه با خودش به کتابها و مکتوبات مراجعه کرده، باز میبینه این استعمالات داره ذکر میکنه، و یا اینکه از دیگرانی نقل میکنه که از لغوی های سابق خودش نقل میکنه، اونم همینجوره. از هر یک از این چند منبع نقل کند چیزی جز بیان استعمالات نیست. این خیلی چیز جا افتاده است و اصلا این رو گره زدن به اون بحث قبلی، میگن بیان استعمالات میکنه و بیان استعمال دیگه یک امر حسیه، این دیگه خبره، خبیر نیست. اونی که در بحث قبلی گفتیم که ادهی میگن خبیره، ادهی میگن مخبره، و مثل مرحوم آخوند و کثیری از متأخرین ایشان میگفتن که لغوی کارشناس نیست اصلا، مخبره. این مبتنی بر همین مطلب بعدی است، گرچه رو وجوه دیگه هم اون قابل قبول بود، چون میگفتون قریب علل حسه، اما عمدتا کسانی که در مقام اول قائلن به این که لغوی مخبر عن حسن است نه خبیر صاحب نظر و با اعمال رأی و کارشناس کارشناسی نظر بده، مبتنیست اون سخنشون بر این سخن که مقام لغوی مقام بیان استعمالاته و بیان استعمالات یک امر حسیست دیگه. استعمال بله، من متوجه بودم، بله کاملا متوجه بودم، بله منتها من جدا کردم به خاطر همین نکته ای که قبلا گفتم الانم میگم. نه میگیم اینا میگن اخبار عن استعمال رایجه، اخبار عن استعمال رایج که دیگه حدس و نظر نمیخواد، این خبر میده از یه واقعیتی، عن واقعیت عن حسه، و ولذا میشه مخبر نه صاحب نظر و کارشناس، و میفته تو همون وادی مخبر. ما اگر کسی در مخبر قائل به در موضوعات قائل به حجیت خبر ثقه واحد بود، میگه یک لغوی هم نظرش معتبره. اگر هم کسی قائل شد در موضوعات تعدد و عدالت و اینها لازمه و بیانه اصطلاحی لازمه باشه، خب با دو تا لغوی که عدالتش هم رو اعراض بکنه بگه. معارض هم نه، طبعا الان عدم معارض که دیگه قاعده اولیه است و همه جا با توجه بشه. این نظر مرحوم آخوند و متأخرینه. ما در اینجا عرض شود که ملاحظاتی داریم، نکاتی هست که عرض میکنم. یک ملاحظه اینه که این دو مقام گرچه خیلی به هم پیوستگی داره اما جداست. چرا؟ برای اینکه ممکنه کسی قائل بشه به نظر دو یا یک، چون اینجا سه تا نظر دادیم، قائل نشه که فقط بیان استعمال میکنه، بلکه بگنه بیان حقیقت و مجاز با تمیز میکنه، یا قائل بشه که بیان حقیقت میکنه، اصل اونه، معانی موضوع له رو بیان میکنه، ولی باز هم قائل بشه که اینجا خبر عن حسنه. مساوی نیست خبر عن حسن شدن با این که بگیم او در مقام بیان استعماله.
چرا؟
ممکنه بگیم که کسی قائل به این که این لغوی در مقام بیان موضوع له حقیقی الفاظ است، ولی در این حال بگیم این کار خبر عن حسنه. چرا؟ برای اینکه استعمال بی قرینه این امر قریب علل حسه، امر قریب علل حسه. استعمال کاملا حسیه، داره میشنوه یا میخونه کتاب را، ببینه که استعمال کرد، این کاملا حسیه. ولی اونجایی که اونجایی که میخواد بگه که استعمال در این بدون قرینه است، اینا ممکنه حسی تلقی بشه،
مجاز مشهور باشه، موضوع اللهی نباشه،
یعنی میخوام بگیم بود و نبود قرینه هم یه امر حسی است، قریب الی الحس.
در مجازات مشهور نمیشه همچین چیزی، مجازات مشهور رو بابا بدون قرینه بیان هم مجاز باشه.
نه، مجازات مشهور هم به خاطر بازی یک قرینه عامه شکل گرفته تو اذهان. این که این استعمال میشود، این حتما انحسن هست، یعنی خیلی حسیتش قریبه. بعید نیست که بگیم وقتی که میگه استعمال بدون قرینه یا استعمال با یه قرینه عامه هم انجام میشه، اینم یه عمدیست که تو همین محاوره میشه حس کرد. لا اقل قریب الی الحس.
اگر اینطور باشه دیگه تعیین موضوع اونلند نیاز به کارشناسی نداره، کار بسیط و ساده ایه.
فل جمله گفتیم، فل جمله مقایله به تفصیل شدیم دیگه، گفتیم یه جایی فل واقعا میشه گفت که یه امر حسی داره گزارش میده.
واقعا اینطور نیست خب.
اما گاهی هم اینطور نیست. ما همون تفصیلمون رو پاش روش ایستادیم. گاهی توی لغات عادی متعارف است و بعد هم کسی رو تداول است و میشه بگیم یه حسیه دیگه، که هم استعمالش هم استعمال حقیقی بودنش. اما نه، یه جایی هم واقعا حسی نیست، یه پیچیدگی هایی داره که به نحوی اعمال رأی میشه در اونجا، اعمال نظر میشه. خب اونجا میگیم حدسیست و کارشناسیه.
صرف اعتماد به عدم احتفافش به قرینه لا یاد الله علیه که موضوع لحه، باید دقتی بکنین چه قرینه.
بله حالا
نه
گاهی همون هم روشنه، چیزای قریب به لحظه روشنه، گاهی هم روشن نیست.
باید اعمال رأی بکنه، تدابیری که مثلا مراجعه نمی‌کنه. ما این
دیگه حالا فرق میکنه، مورد به مورد فرق میکنه. این یک ملاحظه و نکته ای بود که ما اینجا عرض کردیم. نکته دوم این است که حقیقتاً کسی بگه که قاعده کلی در لغویان بیان استعمال است ولا غیر، حالا لغوی های رائج و متداول دیگه، یعنی العین و مصباح المنیر و لسان العرب و نمیدونم تاج العروس و کذا و کذا، این حرفش در 15 تایی که چه هست دیگه. مرحوم آقای خزالی رحمت الله علیه همیشه روی 4 تا لغت خیلی تاکید میکرد تو این تفسیرشون، که بگمانم همین عین و مصباح و سها و مقاییز، مثلا این 4 تا رو خیلی مهم میدونست. مطالعه ایشون رو انظار خودشون اینجور نیست، حالا توی بحثایی که ما داریم میگیم این اختصاص به این 4 تا دادن خیلی وجهی چی نداره، چون 5-6 تای دیگه مهم من وجود داره، مخصوصا از این منظر که داره استعمالات رو بیان میکنه و ردیف میکنه، هرچه هم هست بیان میکنه. به نظر میاد که مطلب دوم ما ناظر به این نظر سوم اینه. پس گفتیم نظر سوم نظر جا افتاده است. عرض ما هم معطوف به این نظر که نظر سوم بود که لغوی فقط بیان استعمالات میکنه. چند نکته هست. نکته اول این بود که این حسی بودن متوقف بر این مسئله نیست، بلکه تو اون وجوه دیگر هم میتوان حس باشه، و ما هم گفتیم هر کدام از اینا رو بگیرید هم حسی داریم هم حدسی، گرچه بیان استعمالات حسی بودنش خود قوی تره. مطلب دوم این نکته هست که به نظر میاد که ما بگیم حس بکنیم مقام لغوی را در بیان استعمالات، این حرف تامی نباشه. واقعا اینطور نیست. لغوی حتما عنایتی داره به این که به بیان معنای حقیقی بپردازه، و به نظرم بیان اون معنای اول علل اصول برای ذکر اون مبنا و موضوعه اصلیه، و اصلا اینه که اون موضوعه اصلی هم بیشتر استفاده میشه، الا اینکه حالا یک اتفاقات خاصی بیفته. واقعا واقع بینان آدم بره تو لغت میگه که اصلا خود شما حالا بخواید لغت بنویسید چیکار میکنید؟ استعمالات آدم میبینه، قاعدتا هم اونی که اصل و موضوع له رو آدم میاره اول، اونو مبنا قرار میده، قاعدتا هم در کثرت استعمال هم اون معنای موضوع له اصله و بیشتر هم استعمال میشه. این روال عادی و اقلاییست واقعا. فقط هم لغت عرب اینطور نیست، چون این همه لغت تو زبان ها وجود داره. معلومه از اول میاد اون مبنا را قرار میده بر اون چی که موزونه اصلیه، و علل قاعده هم در محاورات همونی که موزونه اصلیه بیشتر توجه میشه، استعمال میشه.
استعمال موزونه اصلی چجوری برای ما تمیز بده بین حقیقت و مجاز؟ بله،
غالبا
استعمالات به استعمال
حقیقی
و مرور لحی. حالا بله اینطوره. ما از کجا شد اینی که لغوی آورده ناظر به اون غالبه یا نه؟
ما میگیم مثلا مقام تدوین لغت، این مقام است که توجه اولیه او معطوف به بیان موضوع له است، و علل قاعده همون موضوع له را مبنای شرح اسم قرار میده. این طبع بشره، طبع نگارش لغته.
اما استعمالی که استعمال طبعش به استعمال حقیقیه، نه اینکه خودش ناظر به تعیین
حقیقت. او هم ناظره. اگر یه لغت شناسی لغوی، حالا لغت شناس هم میخواد فرق داره با لغوی، لغوی بیاد از معانی مجازی شروع بکنه، بهش میخندن. از معانی ثانوی شروع بکنه، بهش میخندن. این ظهور حالی است که عقلا بر اون ترتیب اثر میدن. یعنی اون معنایی که لااقل باید بگیم یا معنای حقیقی رو اول میاره یا معنای مجازی کسی رو تداول رو اول میاره، لااقل باید اینو بگیم. بنابراین مقام صرف استعمال نیست، مقامی است که اون استعمال برجسته را توجه داره و اصلا مبنا اونه. حالا زیلش هم یه چیزای دیگه هم میاره.
کلام لغوی استعمال بله. اهم بحث حقیقت و مجاز نیست.
نه
استعمال
نه.
مساوی حقیقت
کلام مساوی هم نیست، ولی تمرکز اونه. آغاز میشه با بیان معنای حقیقی و یه جاهای معنای مجازی که اومده معنای حقیقی رو تحت شعاع قرار داده، که اونم تقریبا میره به سمت مشترک لفظی ها، جایی که شیوع بالا داشته باشه میره به سمت مشترک لفظی. برعکسش که شما بگید که فله ای از کیسه در میاره، همینجور میچینه میگه اینا مستعملوفیه.
از الاکثر و فالاکثر میگه.
آره. حالا یا الاکثر و فالاکثر میگه، یا اینکه معنای حقیقی رو ما میگه. ما میگیم میگیم لغوی معنای حقیقی رو مبنا قرار میده.
اکثر ملاک
الا این که نه ملاک اکثر نیست. ملاک اگرم بگیم ملاک جمع این دوتاست، معنای حقیقی کثیر الاستعماله، این مبنا اینو مبنا قرار میده. بعدم در ادامه چیزای دیگه میاره. بله البته در ما یه مرزبندی دقیق اینجا نداریم، ولی واقعا ما خودمون لغوی باشیم، بخوایم یه کتاب لغت بنویسیم، خودمون رو بذاریم جای آقای خلیل هم ایرانی بود دیگه، نه که این گاهی ما تو صحبت ها میگیم که از عجایبه که ایرانی ها پرچمدار ادب عربی بودن، شخصیت های بزرگ ادب عربی ایرانی ها بودن، و حالا یکیش خلیله. عرض شد که خودمون رو بذاریم جای خلیل. خب قراره بر او اینه که فقط همینجور دست بکنه تو کیسه بیاره بیرون بدون هیچ ملاحظه بگه من استعمالات رو اینجا می‌نویسم؟ نه، حتما داره معنای حقیقی رو می‌بینه، پایه رو می‌بینه و مبنا قرار میده، رو اونم اون وقت چیزای دیگه سوار میکنه میاد جلو.
این در کجا ادعا می‌فرمایید که این اکثریت هر دو اکثریت استعمال نیست براکش؟ اگر این رو بگیم
میگیم که برای اینکه اصلا لغوی میخواد اون اصل مطلب رو بیان بکنه، اصل مطلب رو میخواد بیان بکنه. حالا فوق شما به کثرت استعمال هم کنارش بذار.
ظهورات خوبی که راحت تره.
چی؟
لغوی میخواد ظهورات رو تعیین کنه. اصلا کاری به منعمله و ظهور بعضی.
خب بله اون ظهورات رو من جدا اینجا ذکر نکردم، برای اینکه این نظری که ما میگیم در واقع ظهور رو میخواد بگه، و ظهور اصلش معنای حقیقیه. ظهور اصلش معنای حقیقیه. من این ظهور رو این جدا هم نگفتم، برای اینکه میخوام با همین ممزوجش کنم، بگم اگر کسی بگه که لغوی داره وضع موزونه رو فقط میگه یا مجاز شایع رو میگه بدون اینکه ظهوری در کار باشه، نه او، ولی ظهور متجسده در موزونه رو مبنا قرار میده. و در ادامه اون قرائن عامه‌ای که میاد لفظ رو به این سمت و اون سمت میبره.
بله اخون از این امر واضح مطلع بوده که مثلا که اینها بعضی موقع اظهار نظر میکنن دو موضوع الله میگن، شد از این جهت اینها رو خبیر نمیدونسته که اون ضوابط تعیین موضوع الله تو وضع ما میکنه اونا بلد نبودن.
نه
حالتی دست
میدونم نمیدونم حالا نمیدونم که بگیم خیلی آدم جرأت بکنه که بگه که متوجه این نبوده آخوند، ولی از اون برم بالاخره واقعیت اینه که ما داریم اینجوری میبینیم.
نه این اونها رو از ضوابط اصولی تعیین مولا الله بیسواد میدونستم مثلا خاطر این مخبر تلقی میکرد.
بله بله حالا اونم وجه نداره، واقعا وجه نداره. بنابراین ما عرضمون این است که در مقام دوم عرضمون آن است که لغوی را نمی شود منحصر کرد در بیان استعمالات به شکل فلهی. اینا استعمالات رو داره بیان میکنه، ولو استعمالاتی که هر کدام در یه جای ظهوری داره، البته ظهور که هر کدام در یه جای ظهوری پیدا میکنه و فراتر از این کار لغوی است. لغوی بیان ظهور میکنه و در بیان ظاهر هم موضوع له را اصل قرار میده و علل قاعده اونایی که اول ذکر میکنه و مخصوصا اون معنای اول اگر تو بیاد در لغت و به خصوص اگر در چند لغت بیاد، بعید نیست که بگیم اون معنای حقیقی است و لااقل حقیقی کثیر التداول هم هست. حقیقی نیست که تحت شعاع یک مجاز کثیر الاستعمال قرار گرفته باشه و این خودش خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. این قاعده لغوی است. لازم هم نیست اطمینان هم پیدا کرد، نه اوغلا اینا یک اماره میدونه، یک نظر میدونه، منتها در یه مواردی این کار نظر مخبر عن حسن است، از اون باب اعتبار می کنه با اون قواعدش. یه مواردی هم واقعا نظر خبیره و از باب کارشناسی باید اون مورد اعتماد قرار بگیره. این که حالا بعضی اشکال فرمودن به پیشینیان آیت الله سبحانی که اون چه که در کتاب‌های اصولشون گفتن در فقهشون عمل نکردن، اونو ما نمیخوایم بگیم، اون حرف فرمایش درستی نیست. ایشون نقد کردن مرحوم آخوند و سایر محققانی که قائل به عدم اعتبار قول لغوی هستن به اینکه شما اصولی ها در اصول میگید نظر لغوی حجت نیست، اصلا کارشناس نیست، کارشناس هم باشه نظر کارشناس حجت نیست، ولی در لغت پای این حرف نایستادید، در فقه پای این حرف نایستادید. نه ایستادن در پاسخ این استدلال اینه که نه ایستادن. چرا؟ برای اینکه جایی که اطمینان حاصل بشه که قبول دارن، و خیلی از موارد میگن چند تا لغت رو آدم با هم میبینه، کم و زیادش میکنه، استعمالات هم میبینه، یه اطمینانی میرسه.
مثلا بالا پایین میکنه، مقایسه.
بله مقایسه میکنه، چی میکنه،
اطمینانی
میرسه. بله نه اینجا نیست که مراجعه نکنه، مراجعه میکنه و اینا دستمایه ایست برای اینکه به اطمینان برسه. این اندازه که آخوند و ناینی و دیگران و دیگران مراجعه میکنن، ولی با همین شغل که میخواد به اطمینانی برسه از باب کارشناسی. و ضمن این که مرحوم آخوندان میگن استعمال، بیان استعمال خبر عن حسنه. خبر عن حسن را مثلا ممکنه بعضیشون بگن بیانه باید بشه، خب اونم دو تا لغت مراجعه میکنه دوباره سو عمل میکنه. اینجوری نیست که کسی بگیم در لغت اگر گفت کسی گفت آقا اینا کارشناس نیستن یا کارشناس هستن و ما معتبر نمیدونیم، پس دیگه تو فقه چرا داری مراجعه میکنی؟ مراجعهش از باب اینه که خبر عن حسنه، اگرم تعدد و عدالت هم شرط بدونه خب میره جمعش میکنه که تعدد و عدالت درست بشه، یا اطمینان درست میکنه. خبر عن حدسن هم بدونه خب میگه من یه جاهایی با قرائن اطمینان پیدا میکنم. اینجوری نیست که باب مراجعه بسته بشه با این حرفی که در اصول میزنه.
اخبار ضعیفی که توافقی
داره یا استفاده ای داره چیزی داره.
سوالی علت تاکید که باید موضوع الله باشه یا نباشه، ما چه کار مثلا به تعیین موضوع الله داریم؟ همون ظهور رو باید مثلا به بحث قرار بدیم که آره ظاهر درست میشه با حرف لغوی یا نه.
ظاهر اصالت الحقیقه واقعا چیزی نیست که کم بشماریم اون رو. وقتی بگیم لغت لااقل در اون بادیه امری موضوع لها توجه داره، همین که موضوع له شد عرف ظهور براش درست میکنه. اصالت
حقیقت نمیست بگیم معنای ظاهر
حقیقه، بگه حقیقت ظاهره. حقیقت ظاهره
ما
اصل واقعا مهمی
بس لغوی میاد ظاهر اینه.
نه ما میگیم فقط ظاهر،
یعنی
توجه برای اینکه از اگر تشخیص دادیم که داره معنای حقیقی میگه اصالتا نه حقیقه میگه همون ظاهره، ظاهر ساز میشه. این عرض ما تو اینجا راجع به لغوی شد. یکی چند نکته دیگه هم باقی مونده که بعد عرض میکنیم.